آبلیمو از قدیما یک و یک خوب میشه طعم غذا با یک و یک هم سلامت هم طبیع آبلیموی یک و یک
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
از اینکه همراه مایید بسیار سپاسگزاریم.
دانشکده این برنامه اقتصاد ورزشی
به نام یکتای بی همتا خداوند قادر و توانا و سلام و درود به شما همیهنان عزیز و شنوندگان محترم. امیدوارم هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید و برنامه دانشکده ویژه اقتصاد ورزش رو از رادیو ورزش بشنوید. این برنامه کاریست از گروه ورزش و جامعه شبکه رادیویی ورزش و در مورد ارتباط اقتصاد و ورزش با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. امیدوارم که حاصل تلاش ما و دیگر همکارانمون در این برنامه مورد توجهتون قرار بگیره. دوستان عزیز و هموطنان محترم، در این بخش از برنامه گفتگو میکنم با آقای دکتر صادقی شاهدانی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام. آقای دکتر شاهدانی، خدمت شما سلام عرض میکنم و خوشحالیم که در خدمت شماییم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت سرکار و همکارانتون و کلیه شنوندگان عزیز رادیو ورزش سلام و خسته نباشید عرض می‌نمایم.
خیلی متشکرم. خب دوستان عزیز و شنوندگان محترم می‌دونن که ما در برنامه دانشکده که ویژه اقتصاد ورزش هست در مورد رابطه ورزش و اقتصاد صحبت می‌کنیم و مباحثی که مربوط میشه به همین موضوع مهم و در ابتدا می‌خوایم صحبت‌های شما رو در مورد شعار سال بشنویم، تولید داخلی، حمایت از تولید داخلی و همینطور کالاهای ایرانی و بعد سوالات بعدی رو خدمت شما مطرح خواهم کرد. بفرمایید اگر به عنوان مقدمه در خصوص شعار سال صحبتی دارید ما می‌شنویم.
همونطور که شما و شنوندگان عزیز مستحضر هستند، شعار سال 1398 تولید ملی است و یکی از محورهای اساسی است که تأثیر بسیار زیادی در اقتصاد کشور در شرایط حاضر دارد و در آینده هم بیشتر خواهد داشت.
بله،
طبیعی است ما وقتی صحبت از تولید ملی میکنیم به دو گروه تولید میپردازیم. یک گروه تولیداتی که فیزیکی هستند، مثل تولیدات صنعتی، تولیدات کشاورزی، و دسته دیگری از تولیدات مربوط به تولیدات حیطه خدمات میشود. ورزش و زیربخش های ورزش از جمله موارد مربوط به تولیدات خدمات به حساب میاند و همانند این که ما تولیدات فیزیکیمون مورد تاکید است، تولید خدماتمون هم باید مورد تاکید قرار بگیره و از جمله زیربخش های خدمات است که می توانیم بگوییم تاثیرات مثبت برونزایی اقتصادی هم خواهد داشت. یعنی ورزش علاوه بر این که یک فعالیت اقتصادی به شمار میاد و بهبوده گسترده ای در این نوع فعالیت اقتصادی مشغول هستند و کسب درآمد میکنن، سرمایه گذاری در این بخش صورت میگیره، ولی از طرف دیگه بخش ورزش مثل بخش درمان که آثار برونزایی مثبت دارد، منافع غیر مستقیمی اضافه بر منافع مستقیم رو عاید جامعه میکنه. بنابراین نگاه به بخش ورزش مثل نگاه به بخش آموزش و پرورش، مثل نگاه به بخش آموزش عالی، مثل نگاه به بخش بهداشت و درمان است که همه اینها مطابق اون مباحث تئوریکی که ما در اقتصاد داریم آثار برونزایی مثبت داره و این آثار برونزایی مثبت باعث می شود که نگاه به این بخش رو ما متفاوت از سایر بخش ها داشته باشیم.
بله آقای دکتر شاهدانی، خب شما اشاره کردید که ورزش یک فعالیت اقتصادیه. ما از جنبه‌های گوناگونی میتونیم به این مقوله مهم بپردازیم. من میخوام که شما در این زمینه صحبت بفرمایید که از ابتدای سال تا به الان چه اتفاقات مهمی در همین زمینه در حوزه ورزش افتاده. حالا جنبه اقتصادی رو اگر بخوایم در نظر بگیریم، چه اتفاقات خوبی افتاده یا چه اتفاقاتی میتونه بیفته در این زمینه که به رشد و توسعه ورزش کشورمون کمک بکنه، از طرفی هم ما در واقع از کالاهای تولید داخل بتونیم بهره بیشتری ببریم.
ما در رابطه با حیطه ورزش خب حرکت‌های خوبی رو در جامعه شاهد بوده ایم و این حرکت ها می توانسته است و توانسته است که رونق خیلی خوبی رو در صحنه اقتصادی ایجاد کند. در اونجایی که ورزش حرفه‌ای رو مورد توجه قرار دادیم و از طرف دیگه توانسته است روحیه شادی رو در جسم جامعه ما بدمد و تأثیرات شگرفی رو به جهت روانشناختی داشته باشه و تأثیرات سلامتی آن هم که بر کسی پوشیده نیست.
بله.
اما من یه نگاه دیگری رو میخوام داشته باشم نسبت به ورزش و اون این که ما در آینده باید بخش ورزش رو متفاوت از گذشته براش رقم بزنیم و آن پیاده سازی اقتصاد ورزش در مجموعه سیاست گذاری بخش ورزش هم. ما شاید تا حالا کمتر به این فکر افتادیم که بخش ورزش باید خودش رو بتواند اداره بکنه بدون اینکه زیاد متکی به درآمدهای دولتی باشد.
بله.
چون تا هر وقت ما اومدیم بخش ورزش رو متکی کردیم به درآمدهای دولتی، در نوسانهای مختلفی که درآمدهای دولتی وجود داشته است براش، طبیعی است که بخش ورزش رو به شدت متاثر کرده، به شکلی که مشاهده میکنیم در یه مواقعی بودجه های دولتی نتوانسته است تخصیص پیدا بکند یا نتوانسته است کامل تخصیص پیدا بکند، یا در بودجه ریزی ورزشی دست بودجه‌ریزان محدود بوده، تنگ بوده و نتوانستن اون بودجه های لازم رو به ورزش اختصاص بدهند. ولی باید توجه بکنیم به هر حال هر وقتی که یک بخش اقتصادی و یک بخش اجتماعی مثل چون بخش ورزش با توجه به آثار اجتماعی که دارد به عنوان یک بخش اجتماعی هم باید بهش توجه کرد، هر وقت این بخش نتوانسته بند ناف خودش رو از بودجه دولتی جدا بکنه، همون آسیب هایی که به بودجه دولت رسیده در شرایط مختلف اون آسیب ها منتقل شده به بخش ورزش. بنابراین پیاده سازی اقتصاد ورزش در مجموعه بخش ورزش از اهمیت سزایی برخوردار است. به زبان ساده تر اگر من بخوام بیان بکنم این است که وقتی میخواد یک فعالیتی به نام فعالیت ورزشی صورت بگیره، طبیعی است باید یک سرمایه گذاری در این فعالیت شکل بگیره. و متناسب با این سرمایه گذاری تولیدات خدمات ورزشی عاید جامعه بشود. اما این تولیدات ورزشی باید اون طرف خریدار داشته باشه. ما اگر نتونیم بازاریابی خوبی برای خدمات ورزشی بکنیم، طبیعی است که اون طرف هم نمیتونه سرمایه گذاری هایی به خصوص توسط بخش خصوصی صورت بگیره. بخش خصوصی در شرایطی میتواند وارد ورزش بشود که خدمات ورزشی رو که ارائه میکنه و خدمات ورزشی رو بتواند به فروش برساند و به واسطه فروش خدمات ورزشی درآمد لازم رو کسب کنه و اون درآمد رو مجددا بیاد سرمایه گذاری بکنه و در داخل بخش ورزش خرج بکنه.
بله.
اما ما در گذشته شاید بخش عمده ای از حمایت هایی از بخش ورزشمون توسط بودجه دولتی بوده و کمتر به این فکر کرده ایم که بخش ورزش مثل سایر بخش ها که تقریبا روی پای خودش میسته و خدماتی رو یا کالاهایی رو تولید میکنه و این خدمات و کالاها رو به فروش میرساند و به واسطه اون فروش میتواند درآمدهای لازم رو کسب بکنه، سرمایه گذاری های لازم در بخش صورت بگیره و تا اونجایی که ممکنه بخش ورزش روی پای خودش بیسته. ما در آینده باید سیاست گذاری بخش ورزشیمون به شکلی پیش برود که بخش ورزش روی پای خودش بتواند بیستد و تا اونجایی که ممکن است وابستگی کمتری به بخش دولتی داشته باشد. در اون صورت میتونیم بگم که یه بخش ورزش پایدار، یه بخش ورزشی که سرمایه گذاری مورد نیاز رو مردم در اون بخش خواهند کرد و در طرف دیگر مردم خدمات بخش ورزش رو خریداری میکنن و در جهت توسعه سلامت خودشون از این خدمات بهره لازم رو خواهند بود. در این صورت است که میتونیم بگم کمک‌های دولتی و حمایت‌های دولتی هم به عنوان یک مؤلفه فرعی میتواند بخش ورزش رو پویایی‌های لازم درش ایجاد بکنه.
بله. آقای دکتر، شما اشاره کردید به مقوله بسیار مهم پیاده‌سازی اقتصاد ورزش در مجموعه ورزش کشورمون و همینطور به بازاریابی و اینکه ورزش باید خودش برای خودش درآمدزایی بکنه، خیلی متکی به خدمات و حمایت دولت نباشه. در این زمینه چه مسئله‌ای که شما اشاره کردید همین اقتصاد ورزش میتونن ارتباط پیدا بکنن؟ ما از چه کسانی میتونیم استفاده بکنیم که در این زمینه فعالیت‌های خوبی داشته باشن؟ یا متولیان اصلی چه کسانی هستن که از خود ورزش درآمدزایی بکنن برای خودش و دنباله اون هم یک بازار مناسب و خوبی پیدا بکنن برای همین مقوله که ورزش کشورمون و اقتصاد ورزشی ما پویاتر بشه؟
مهمتر از همه نهادهایی که روی اقتصاد ورزش و پیاده سازی اقتصاد ورزش میتوانند مؤثر باشند، وزارت ورزش و امور جوانانه. من پیشنهاد میکنم حتما در وزارت ورزش و امور جوانان مدیریتی یا معاونتی تحت عنوان برنامه ریزی اقتصادی امور ورزش که شامل بحث سرمایه گذاری ها، سیاست گذاری های اقتصادی، تأمین مالی بخش ورزش و بحث قیمت گذاری خدمات ورزشی و حمایت هایی که باید از بخش ورزش از طرق مختلف صورت بگیره و در این مجموعه که پیشنهاد کردم همه اینها می تواند کار بشه روش و مورد توجه قرار بگیره. این اولین نهادی است که من فکر میکنم اگر که ارتقا پیدا بکنه و بحث اقتصاد ورزش رو به عنوان یک پایه خودش تعریف بکنه در تا توسعه فعالیت‌های ورزشی در آینده بسیار مؤثر خواهد بود. کلیه فدراسیون‌های ورزشی به نظر من باید حتماً یه بخشی از فعالیت‌های خودشون روی شاخه اقتصاد ورزش باشد. همش نباید به این فکر بکنن که خب آقا اگر ما بخوام حرکت بکنیم آیا باید دولت مثلا چه مقدار هم پای ما مثلا حرکت بکنه و چه اقداماتی رو باید انجام بدهد دولت، بلکه فدراسیون ورزشی اضافه بر این که مسائل فنی و مدیریتی ورزش رو دنبال میکنه، باید در رابطه با مسائل یاد سازی اقتصاد ورزش در مجموعه یک فدراسیون اقدامات لازم رو تو دستور کارش داشته باشه.
بله.
اینجاست که مشاهده خواهیم کرد که انشالله ما در آینده یک نگاه جدیدی به اقتصاد ورزش در مجموعه نهادهای متولی امر ورزش شکل بگیره.
خیلی متشکرم. ما لحظاتی بعد باز هم در خدمت شما خواهیم بود. دوستان عزیز و شنوندگان محترم، همچنان در خدمت کارشناس گرامی برنامه آقای دکتر صادقی شاهدانی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام هستیم و در مورد موضوع برنامه‌مون صحبت می‌کنیم. آقای دکتر صادقی شاهدانی، جمع‌بندی صحبت‌های شما و همینطور مطالب پایانیتون رو می‌شنویم. خواهش می‌کنم.
در جمع‌بندی مسائل مربوط به بخش ورزش باید اشاره بکنم که ما باید در سیاست‌گذاری‌های بخش ورزش متفاوت از گذشته عمل بکنیم. اقتصاد ورزش باید به عنوان یک محور اساسی در کنار سایر محورهای فنی و مدیریتی ورزش در دستور کار نهادهای متولی مسائل بخش ورزش قرار بگیره.
بله.
حتما ما باید مشارکت‌های مردمی رو برای پویاسازی این بخش در دستور کار قرار بدیم. از مردم بخواهیم که برای تولید خدمات ورزشی به مجموعه اقتصاد ورزش کمک بکنند. سرمایه گذاری های ورزش باید بیش از گذشته توسط مردم صورت بگیره و مردم مثل این که در سایر فعالیت های اقتصادی حضور خودشون رو هر وقت داشتهن، اون فعالیت های اقتصادی نبوغ لازم رو پیدا کرده، اینجا هم ما شرایط رو برای حضور مردم فراهم بکنیم و اصل مردمی سازی اقتصاد رو که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است در بخش ورزش و در اقتصاد ورزش بیش از گذشته مورد توجه قرار بدیم و پیاده سازی بکنیم و مسیر لازم و مناسب رو براش تعریف بکنیم.
خیلی متشکرم از شما و براتون آرزوی موفقیت میکنم آقای دکتر شاهدانی و خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم. متشکرم.
در این بخش از برنامه با یکی از پایان نامه های حوزه حقوق ورزشی آشنا میشیم.
با نام یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. شناسایی و اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر توسعه خرید اینترنتی کالاهای ورزشی عنوان مقاله است که خانم سمیه محمدی و آقای طهمورس نورایی تحت نظارت آقای دکتر اسماعیل شریفیان دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان در مورد اون تحقیق و پژوهش میدانی انجام داده است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر توسعه خرید اینترنتی کالاهای ورزشی بوده است. روش این پژوهش از نوع پیمایشی بوده و به لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش را استادان، دانشجویان مقطع ارشد و دکتری تربیت بدنی دانشگاه‌های دولتی سراسر کشور به تعداد 3196 نفر تشکیل داده بودند که از این میان 436 نفر بر اساس جدول مورگان و با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب گردیدند. نتایج بیانگر این است که تمامی عوامل تأثیر معناداری بر توسعه خرید اینترنتی کالاهای ورزشی دارند. همچنین اولویت بندی عوامل به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی به ترتیب عبارتند از ریسک خرید، فرایند خرید، ویژگی کالاهای ورزشی، ویژگی‌های مشتریان، ادراک مشتریان از خرید و فناوری اطلاعات ورزشی از جمله موارد اولویت بندی شده فرایند تحلیل سلسله مراتبی بوده است. با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان چنین نتیجه گرفت که با برنامه‌ریزی و تمرکز روی عوامل تأثیرگذار بر توسعه خرید اینترنتی کالاهای ورزشی می‌توان شرایط ایجاد کرد تا مشتریان کالاهای ورزشی با رغبت بیشتری به خرید اینترنتی روی آورند.
از همراهی شما هموطنان عزیز و محترم صمیمانه سپاسگزارم و تا فرصتی دوباره خداوند یار و نگهدار همه شما.
برای من وطن یعنی تن تو، تنی که با گلوله خوب گرفته، وطن یعنی دل لیلای مجنون، سمت شط خون پهلو گرفته. برای من وطن یعنی تب من، حدیث ناله های هر شب من، همه نشنیده هایی که تو دیدی، اگر امثال من بود، همه دنیا برای ما همین جاست، همین جایی که فردا رو گرفتی من و تو. از یه دنیا رو همین خاک تمامه، خاک دنیا رو گرفتی. همه دنیا برای ما همین جاست، همین جایی که فردا رو گرفتی من و تو. از یه دنیا رو همین خاک تمامه، خاک دنیا رو گرفتی. برای من وطن یعنی تن تو، تنی که ناگزیر از سوختن بود، تن امثال تو سنگر ندیده، تن تو سنگر امثال من بود.
خداوند مهربان، سلام عرض می‌کنم محضر مبارک سرسرد شما شهروندگان عزیز. از مکه مکرمه ناصر یوسفیان هستم، گزارشگر اعزامی از بابر صدا به مراسم امسال حج. جای شما رو سبز می‌کنیم در این فضای روحانی که داریم نزدیک میشیم به مراسم اصلی حج و اعمال حج تمتع و حضور در مکه و حضور در مسجد الحرام. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که یک نماز در مسجد من برابر است با هزار نماز در دیگر مساجد به جز مسجد الحرام، و یک نماز در مسجد الحرام برابر است با هزار نماز در مسجد من. و مولا امام علی علیه السلام در فضیلت مسجد الحرام فرمودند که چهار نقطه در دنیا از باغ‌های بهشت است: مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد بیت المقدس و مسجد کوفه. و همچنین حضرت امام صادق علیه السلام در این زمینه فرمودند کسی که یک نماز در مسجد الحرام بخواند، خداوند نمازهایی رو که تا کنون خوانده و نمازهایی رو که تا آخر عمر خواهد خواند قبول می‌کند، و نماز در مسجد الحرام معادل 100,000 نماز است. یعنی ببینید چقدر توفیق می‌خواد که در سرزمین وحی حضور آدم داشته باشه و چقدر عالی این سرزمین. امام صادق علیه السلام همچنین فرمودند که همانا 120 رحمت خداوند اطراف کعبه است، 60 رحمت برای طواف کنندگان، 40 رحمت برای نمازگزاران و 20 رحمت برای کسانی که به کعبه نگاه میکنند. یعنی حتی اگر هیچ کاری هم نکنید و در مسجد الحرام بشینید و به کعبه نگاه کنید فضیلت داره، و هر اندازه صحبت کنیم از فضیلت حضور در مراسم حج کمه. حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند که به کعبه زیاد بنگرید، زیرا از 120 رحمت خداوند که در اطراف خانه خداست، 20 رحمت برای نگاه کنندگان به کعبه است. و اینکه نماز در خود شهر مکه کلی متفاوت با جای دیگه. حضرت امام سجاد علیه السلام فرمودند، گفتند که یک سبحان الله در مکه معادل انفاق مالیات کوفه و بصره در راه خدا. و فرمودن کسی که در مکه قرآن را ختم کند نمی میرد مگر اینکه رسول خدا صلوات الله علیه را زیارت کند و جایگاهش را در بهشت ببیند. انشاءالله که از این فرصت پیش آمده همه عزیزانی که به این سفر بزرگ مشرف شدن بتونیم استفاده بکنیم، و در کنار استفاده از فضیلت‌های این سفر بزرگ انشاءالله این توفیق را داشته باشیم که برای دیگران هم دعا کنیم.